شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
ساعت 10 شب به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش آمدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شب چهارشنبه است، 23 آبان سال 1403 خورشیدی برابر با 13 نوامبر سال 2024 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه ای از خبرها و گزارش های متنوع. اما روزی رو پشت سر گذاشتیم که اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در معرفی چند نامزد وزارت و همینطور تأسیس وزارت کارآمدی دولت رو داشتیم.
این خودش اصلا یک تناقضه که شما بیاید یک وزارتخونه یا سازمان یا اداره یا نهاد دولتی جدید بزنید که سازمانها و ادارات دولتی و وزارتخونه های دیگر کوچکتر بکنید.
واکنش ها به کلینیک ترک بیهجابی در ایران ادامه دارد.
مردم بیگیم به یک مسخره نگاه میکنن، طنز نگاه میکنن و جالبه که واکنش اکثرا هم این هست که این رای است برای تامین بودجه این ستاد و بالا بردن اعتبارش.
و صدور حکم اعدام 6 تن از متهمان پرونده اکباتان را هم در خبرها داشتیم. پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم رضا جمالی و بعد باز در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارشی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
درود بر شما شنوندگان گرامی. منابع خبری رادیو فردا میگوید گیانوش سنجری، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی پیشین، در اعتراض به دیکتاتوری و شرایط زندانیان سیاسی به زندگی خود پایان داد. آقای سنجری روز چهارشنبه عکسی از بازار تلفن همراه در منطقه چهارسو در تهران را با این عنوان منتشر کرد: هفت شب، پل حافظ، چهارسو و عبدالله مومنی، فعال سیاسی. در شبکه اجتماعی اکس نوشت به محل عکسی که آقای سنجری منتشر کرده رفته و با پیکر بیجانی مواجه شده که ماموران نام او را کیانوش اعلام کردند. او یک روز پیشتر در شبکه اجتماعی ایکس خواستار آزادی فاطمه سپهری، نسرین شاکرمی، توماج صالحی و آرشام رضایی از زندان شده بود. آقای سنجری نوشته است که اگر آنها آزاد نشوند، در اعتراض به آنچه دیکتاتوری خامنه‌ای و شرکایش خوانده بود، به زندگی خود پایان خواهد داد. کیانوش سنجری متولد 1361، فعال دانشجویی و روزنامه‌نگار، بعد از چند سال سکونت در آمریکا در مهر ماه 1395 به ایران بازگشت و چند روز بعد از ورود به کشور بازداشت و 5 سال حبس تعزیری و 6 سال حبس تعلیقی و 2 سال ممنوع الخروجی محکوم شد. کیانوش سنجری دلیل بازگشتش به ایران را بیماری مادر و عشق، یا به گفته خودش جنون وطن، اعلام کرده بود. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شامگاه چهارشنبه وارد تهران شد. آقای گروسی روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت دولت ایران باید درک کند که اوضاع بین‌المللی به طور فزاینده‌ای متشنج شده است. این نخستین سفر رافائل گروسی به تهران از زمان رویکار آمدن مسعود پزشکیان است. در بیانیه آژانس درباره این سفر آمده که ضروری است طرفین در زمینه اجرای بیانیه مشترکی که 20 ماه پیش به دست آمده پیشرفت‌هایی به دست آورند. در آن توافق قرار شده بود ایران برای توسعه همکاری پاسخ به سوالات آژانس و همچنین افزایش سطح دسترسی آژانس برای نظارت و راستی آزمایی اقدام کند. بابک پاکنیا، وکیل دادگستری، میگوید برای 6 متهم پرونده شهرک اکباتان حکم اعدام صادر شده است. این وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت حکم اعدام میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیر محمد خوش اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک قابل فرجام خواهی است. پرونده شهرک اکباتان، پرونده مرگ یک بسیجی به نام آرمان علی وردی است که گفته می شود آبان 1401 در جریان سرکوب اعتراضات سراسری در شهرک اکباتان تهران کشته شد. دست کم 50 تن از جوانان ساکن این شهرک مسکونی واقع در غرب تهران در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند. روز چهارشنبه رئیس جمهور جو بایدن از دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، برای یک دیدار در کاخ سفید استقبال کرد. این دیدار بخشی از آیین سنتی انتقال مسالمت‌آمیز قدرت است. آینی که دونالد ترامپ 4 سال پیش از شرکت در آن خودداری کرده بود. رسانه‌ها تنها حدود 1 دقیقه اجازه ورود به اتاق را داشتند و در این مدت آقای ترامپ به خاطر انتقال آرام قدرت از جو بایدن تشکر کرد. در این دیدار ایلان ماسک مدیر عامل شرکت‌های تسلا و اسپیس ایکس که اخیراً توسط ترامپ به عنوان مشاور دولت و یکی از وزیران وزارت تأسیس کارآمدی دولت معرفی شده نیز حضور داشت. و آسوشیتد پرس از بازداشت یک کارمند دولت آمریکا به اتهام افشای اطلاعات حمله اسرائیل به ایران خبر داد. بنابر این گزارش این فرد آصف دبلیو رحمان معرفی شده و روز سه‌شنبه توسط FBI در کامبوج دستگیر و به جزیره گوام منتقل شده است. جزیره گوام از قلمروهای ایالات متحده در اقیانوس آرام است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
همونطور که در خبرها شنیدید، کیانوش سنجری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در اعتراض به احضارها و بازداشت‌های متعدد خود و فعالان سیاسی خودکشی کرد. این روزنامه‌نگار ساعتی پیش از خودکشی با انتشار پیام‌هایی در شبکه ایکس تصمیم به پایان دادن به زندگی خود در اعتراض به بازداشت‌ها را اعلام کرده بود. کوروش صحتی، روزنامه‌نگار و فعال پیشین دانشجویی که مدتی همبند آقای سنجری در زندان بوده، الان از طریق خط ارتباطی تلفن همراه ماست تا برای ما از جزئیات بیشتر این ماجرا بگه. آقای صحتی، با تشکر از همکاری و همراهی شما در این برنامه، با توجه به شناختی که از آقای سنجری داشتید، لطفاً برای ما از این رخداد بیشتر بگید.
بله، درود بر شما و شنوندگان برنامه. خب کیانوش فقط همبندیم نبود، دوست خوبم بود که از 25 سال پیش با هم فعالیت میکردیم، عضو یک گروه بودیم و مثل دو تا برادر، و خیلی سخته تو این شرایط صحبت کردن. ولی اگر بخوام متمرکز شم رو موضوع امروز دیدم که در توییترش نوشته بود که قرار این کارو بکنه. از صبح شروع کردیم باهاش تماس گرفتن، دوستای دیگمون متاسفانه بر نمی داشت و آخرش دیگه این کارو کرد و واقعا مایه تاسف.
من متوجه وضعیت روحی شما هستم و ممنونم که با ما همراه هستید. ممکنه همین با توجه به شناختی که از ایشون داشتید به ما بگید که وقتی چنین در واقع تصمیمی رو اعلام کرد، آیا شکی در دل بعضی از افراد میتونست وجود داشته باشه که احیانا چنین کاری رو نمیکنه، یا قطعا میدونستید که دست به این کار خواهد زد؟ یعنی این میخواستم بیشتر از شخصیتش برام بگید.
ببین، من به شخصه فکر میکردم که شاید الان یک موقعیتی قرار گرفته از سر ناامیدی و از سر اینکه شرایطی که حکومت ایجاد کرده تو مملکت یک تصمیم مقطعی بوده و اگر دوستان باش تماس بگیرن صحبت کنن منصرف میشه. ولی واقعیتش تا وقتی که فیلمشو دیدم، عکسشو دیدم، باور نمیکردم همچین اتفاقی افتاده. و به نظر من با اینکه این یک خودکشی هم، همونطور که کیانوش تو پیامش هم گفت، حکومت ایران در این جور قضایا مقصره. شاید بگیم یک خودکشی تو هر جای جهان اتفاق میفته، اما جوونی که از 13 سالگی بردن از زندان، از خاکش روندنش، برگشته به ایران، دوباره بردنش زندان، بردنش تیمارستان و این همه بلا سرش آوردن، شما ببینید با چنین جوونی چه وضعیت روحی دچار میشه که حاضر میشه از جون خودش بگذره. یعنی من این رو مستقیما مربوط میدونم به وضعیتی که حکومت و سرکوبی که حکومت در ایران برقرار کرده نسبت به جوانایی که میبینیم. نمونش کیانوش، یه جوان بسیار با استعداد، بسیار فرهیخته، وطن دوست و انسان دوست، و 42 سالگی جون خودش رو اینجوری میگیره تا این پیام رو برسونه.
در اون مدتی که ایشون زندان بود، حدود 3 سال گویا زندان ایشون بودن، مثل این که به ایشون شوک الکتریکی دادن و بهشون تهمت اینو میزدن که ناراحتی روحی داره. فکر میکنید این شوک روحی که چند بار، شوک الکتریکی که چند بار به ایشون دادن، چقدر میتونه تأثیر گذاشته باشه احیانا روی وضعیت روحی و مغزی ایشون؟
به هر حال بی تأثیر نمیتونه باشه. مجموعه این سلول های انفرادی شکنجه ها، همین بردن تیمارستان و این شوک الکتریکی، مجموعه اینا رو شما حساب کنید از 17 سالگی به بعد، به هر حال تحمل انسان هم حدی داره و متاسفانه نتونست کیانوش تحمل کنه این شرایط رو. و جدا از، حالا من به کیانوش اشاره کردم، از لحاظ عاطفی چقدر نزدیک بودیم با هم، ولی از لحاظ فعالیت‌های سیاسی، حقوق بشریش، کسی که کمتر در واقع فعالیت‌ها شناخته شده واسه مردم، اولین گروه‌های مستقلی که در ایران بعد از سال‌ها دفاع از حقوق بشر رو شروع کردن، که کیانوش صندلی یکی از اعضای اونها بود، یکی از اولین کسایی بود که در جبهه متحد دانشجویی، یک گروه مستقل دانشجویی که با حکومت می‌جنگید، فعالیت می‌کرد.
بله.
این کارنامه سیاسی و حقوق بشریش رو هم هر وقت که اسم کیانوش میاد باید همه مد نظر داشته باشیم.
بله، ممنونم از کوروش صحتی، روزنامه نگار و فعال پیشین دانشجویی که در این بخش از برنامه همراه ما بود. اگر به خودکشی فکر می‌کنید، با اورژانس اجتماعی 123 یا مراکز مشاوره تماس بگیرید. اما سفیر جدید آمریکا در اسرائیل کیست؟ مواضع او نسبت به فلسطینی‌ها چگونه بوده و آیا دیدگاه‌هایش به برقراری صلح در منطقه کمک خواهد کرد؟ مایک هاکابی، فرمانده پیشین ایالت آرکانزاس، با اعلام دونالد ترامپ قرار است به سفارت ایالات متحده در اورشلیم اعزام شود تا دوره جدیدی از همکاری میان اسرائیل و آمریکا رقم بخورد. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
با اعلام دونالد ترامپ قرار است مایک هاکابی، فرماندار پیشین آرکانزاس، به عنوان سفیر ایالات متحده در اسرائیل منصوب شود. انتخابی که می‌تواند با توجه به سابقه او خبری خوب برای اسرائیلی‌ها به شمار رود. او یک بار در سال 2016 از اساس وجود فلسطینی‌ها را اینگونه منکر شده بود.
من باید برای گفتن چنین چیزی محتاط باشم، چرا که بعضی ها رو ناراحت میکنه. اما واقعا ما چیزی به نام فلسطینی ها نداریم. چنین چیزی وجود نداره. عرب ها و فارس ها رو داریم، اما فلسطینی ها هیچ وقت نداشتیم. این یه ابزار سیاسی بوده که اسرائیلی ها رو از سرزمین خودشون دور نگه دارن.
آقای هاکابی که خود را یکی از طرفداران سرسخت اسرائیل می‌داند، همچون بنیامین نتانیاهو مخالف ایده تشکیل دو دولت اسرائیلی و فلسطینی است.
ایده تشکیل دو دولت فلسطینی و اسرائیلی در یک سرزمین از اساس غیر منطقی و غیر قابل اجراست. اگه قرار باشه دولت فلسطینی داشته باشیم، این دولت باید خارج از مرزهای ملت اسرائیل باشه. زمین‌های زیادی در دنیا وجود داره که ما میتونیم برای اونا جایی رو پیدا کنیم و بگیم خیلی خوب، برین دولت فلسطین رو ایجاد کنید.
هاکابی 69 ساله بعد از جیمز کانینگهام که در سال 2008 توسط جورج بوش پسر به عنوان سفیر آمریکا به اسرائیل فرستاده شد، نخستین فرد غیر یهودی است که برای این سمت منصوب می شود. با این حال او خود را همیشه حامی یهودیان و اسرائیل دانسته و بارها به این کشور سفر کرده است. او حتی وجود کرانه باختری را منکر می شود و می گوید هیچ اشغالی از سوی اسرائیل صورت نگرفته.
بعضی واژه‌ها هستن که من از بکار بردنشون خودداری میکنم. چیزی به نام کرانه باختری وجود نداره. اینجا یهودا و سامر است. چیزی به نام شهرک نشینی وجود نداره. اینها جوامع، محله‌ها و شهرهای اسرائیلی هستند. چیزی به نام اشغال وجود نداره.
آقای هاکابی که عضو یک انجمن یهودیان و مسیحیان است، پس از حمله موشکی دوم ایران به اسرائیل، در صحبت‌هایی از همه خواسته بود تا به اسرائیلی‌ها کمک کنند.
من کمتر از یه ماه پیش در اسرائیل بودم و از محله‌های عبور کردم که در اثر بمباران وحشتناک و حملات موشکی حزب‌الله از بین رفته بودند. اما امروز ایرانی ها حمله تمام عیار رو علیه پرجمعیت ترین مناطق اسرائیل آغاز کردند. اسرائیل تا کی میتونه به مقابله با این مسئله ادامه بده؟ البته که اونها مقاوم خواهند بود و هر کاری که لازم باشه برای محافظت از مردم خودشون و سرزمینی که خداوند به اونها داده انجام خواهند داد. با این حال از اونجایی که اونها تحت حملات شدید هستند نیازه که ما هم به اونها کمک کنیم و از شما میخواییم به ما در انجمن بین المللی مسیحیان و یهودیان کمک کنید. همین حالا این کار رو انجام بدید چون همین الان حملات به اسرائیل انجام میشه. لطفاً کمک کنید. The attacks on the people of Israel
are right now. Please help. حاکابی که یکی از مخالفان توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی بوده، همواره روابط نزدیکی با دونالد ترامپ داشته و دخترش یعنی سارا حاکابی سندرز نیز در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ مسئول مطبوعاتی کاخ سفید بود. با حضور این شخصیت حامی اسرائیلی‌ها، احتمالاً امیدها برای فلسطینی‌ها و کسانی که از ایده تشکیل دو دولت حمایت می‌کنند کمتر از قبل خواهد شد و برعکس. شهرک نشینان یهودی در کرانه باختری می توانند به حضور یک حامی وفادار از آمریکا در سفارت این کشور در اورشلیم دلگرم باشند.
گزارشی بود از سعید جعفری. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده در ادامه معرفی اعضای دولت آینده خود پیتر هکست مفسر سیاسی فاکس نیوز و کهنه سرباز آمریکایی را به عنوان وزیر دفاع و جان رادکلیف مدیر سابق اطلاعات ملی را به عنوان رئیس CIA نامزد کرد. به این ترتیب یک هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده که به پیروزی وی انجامید، اغلب نامزدهای کلیدی دولت دوم او مشخص شدند. اما انتقادهایی هم به انتخابهای وی صورت گرفته که در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با آرش آرامش تحلیلگر مسائل سیاسی ایالات متحده داشتم، از او ابتدا در مورد این انتقادها پرسیدم. آرش آرامش:
البته اینا رو باید سنا تصدیق کنه، ولی 5-6 انتصاب مهمیشون کرده. من با اون دو ستایی که به نظر من خیلی خوب بوده شروع میکنم و میرسم به اونهایی که بد بوده. به نظر من توی تیم امنیت ملی و سیاست خارجی ایشون که عملا میشه مشاور امنیت ملی، وزیر خارجه، سفیر ایالات متحده به سازمان ملل و وزیر دفاع، به نظر من سه انتخاب خوب بوده و انتخاب بد. روز اولی که آقای ترامپ شروع کرده انتصابهای مختلف، آقای مایک والز نماینده مجلس هست از ایالت فلوریدا، ایشون سرهنگ توی گارد ملیه و میبینید که ایشون هم سیاستهاش هم موازهش بسیار طرفدار ناتو هست، بسیار طرفدار فشار مضاعف هست بر مخالفین ایالات متحده و همینطور مخالف هست با گسترش نفوذ چین و روسیه. خانم استفانک از شمال نیویورک، ایشون هم تقریبا موازهش اینطور هست. آقای مارکو روبیان بر کسی دیگه پنهان نیست. سوابق ایشون، من ممنون دموکرات میگم، ایشون یک جمهوری خواهیست با سابقه هست در کمیسیون سیاست خارجی بوده، موازهش روشنه و یک جمهوری‌خواه نیمه کلاسیک حساب میشه. ولی آقای پیت هکست جوانی 44 ساله و هیچ یکی از شرایط داشتن وزارت به خصوص وزارتی به این مهمی رو نداره. وزارت دفاع ایالات متحده یک بودجه تقریبا 900 میلیاردی، تقریبا 1 تریلیون دلاری دستش هست. 2.6 میلیون، بگیم 2,600,000 پرسنل داره، پرسنل نظامی، غیر نظامی، رزرو و گارد ملی. و پیت مجری برنامه های فاکس، ایشون در گارد ملی مینوسودا الان درجه سرگردی داره و در خدمت هم بوده. اما معمولا اول از همه در ایالات متحده نظامی جماعت وزیر دفاع نمیشه و اگر هم شده استثناء بوده باید از کنگره ویور یا اجازه بگیرن. دو تا نمونه اخیرش عرض کنم: ارتش بوده تفنگدار دریایی جیم مرس که وزیر دفاع اول آقای ترامپ بود، ایشون ارتش بود 4 ستاره. معمولا میگن نظامی ها باید 7 سال از مقام نظامی دور باشن بعد بیان وزیر بشن، ولی اگر قبل از اون باشه برای از کنگره ایشون ویور بگیره بهش دادن. نفر بعدی من آقای نوید آستین بود، ارتش بود نیروی زمینی، که ایشون هم آقای بایدن براش از مجلس ویور گرفت. بقیه باز آدم های کارکشته بودن. ببینید یه مدی شده که میگن خارج از سیستم، خارج از سیستم، خارج از سیستم. شما نمیرید از یک مثلا باشگاه فوتبال بردارید خلبان بیارید. این که میگن خارج از سیستم صرفا چیز خوبی نیست، ولی از لحاظی که بخواید یک بوروکراسی 1 تریلیون دلاری رو، میشه 1,000 میلیارد دلاری رو شما دستتون باشه در مهمترین برهه تاریخی آمریکا که درگیری ها ممکنه شروع بشه با چین سر تایوان، الان گسترده تر شدن حضور نظامی آمریکا است در اروپا به خاطر مسئله روسیه. نکته بعدی میگم این 3 روز اول آقای ترامپ خوب عمل کرد، ولی از دیروز مثل که برگشتن به تنظیمات کارخونه دوباره. یکی انتصاب ایشون، یکی انتصاب و ایجاد یک دفتر مندرآوردی به عنوان دفتر بهینه‌سازی امور اداری. این خودش اصلا یک تناقضه که شما بیاید یک وزارتخونه یا سازمان یا اداره یا نهاد دولتی جدید بزنید که سازمان‌ها و ادارات دولتی و وزارتخونه‌های دیگر کوچکتر بکنید.
فعلا در رسانه‌های فارسی زبان به عنوان کارآمدی دولت جا افتاده. بله بفرمایید.
حالا به عنوان کارآمدی دولت یا بهینه‌سازی، مثلا آقای زیدک رامسوامی گفته که می‌خوام 1/3 بودجه رو کم کنیم. خب 1/3 بودجه الان حدوداً 28-29 تقریبا 30% بودجه برای امین اجتماعی و حقوق بازنشستگیه. 1/3 دیگه از بودجه دفاع است. شما کجا میخواید دقیقاً 1/3 بودجه رو بزنید؟ یا مثلا اومده بود گفته بود اونهایی که شماره کد ملیشون، بهشون تأمین کل تأمین اجتماعی یا سوشال سکیوریتی، اومده بود گفته اونایی که کد ملیشون بعد از فرد شده میشه یا زوج شده میشه قرعه بکشیم، اونایی که کد فرد شده میشه اول اخراج کنیم. حرفا خیلی دینی دینیه و صرفا شما چون یک کس خوبی هستید، کارآمد هستید در بیزینس خصوصی، این دلیل نمیشه که در دولت هم کارآمد باشید. البته ریاست سیای رو خوب انتخاب کرده آقای رادکلیف، هرچند که یک محافظه‌کار دو آتیش هست ولی قبلا هم سابقه امنیتی داره، باز او مقبوله. ولی وزارتخونه های دیگه، مثلا این کسی که الان ایشون انتخاب کرده به عنوان فرستاده خودش به خاورمیانه، سابقه خاصی نداره. ایشون یک بیزینسمنی هست تو کار و یه وکیله و بیزینسمنه و همبازی گلف آقای ترامپ. عرضم به حضور شما که یا سفیر ایالات متحده به اسرائیل، حتی آقای حاکبی فرماندار سابق ایالت آرکانسا بوده، یک مبلغ مذهبی تبشیری است در برنامه‌های تلویزیونی مسیحی، برنامه داره تفسیر انجیل میکنه. ایشون در مقام سفیر نیست. میخوام بگم یک سری از این انتصابات در این حده، هرچند که به نظر من انتصاب مشاور امنیت ملی مایک پامپئو خوب بود، مارکو روبی وزیر خارجه خوب بود، خانم استفانیک هم به عنوان سفیر ایالات متحده در سازمان ملل خوب بود، ولی آقای زلدن در مورد سازمان محافظت از محیط زیست، بیانیه‌ای که آقای زلدن داد برای محیط زیست، کلمه محیط زیست درش یک کلمه نبود. حالا آخرش گفت آب و هوای پاک رو هم ما حفاظت می‌کنیم که مردم آب و هوای پاک داشته باشن، ولی انوایرمنت یا حرف محیط زیست رو اصلا نزد. گفت انرژی بیشتر می‌خوام تولید کنیم، می‌خوام انرژی رو بیشتر ببریم بالا، صنعت قوی‌تر بشه. دقیقاً برعکس اون چیزی که اینو بعد وزیر صنایع بگه، اینو بعد وزیر توسعه بده، نه اینکه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست.
ببینید نکته سر اینه که حالا اگر حتی سنا رأی اعتماد هم به این افراد بده، ما در دولت قبلی آقای ترامپ، در ریاست جمهوری قبلیش، شاهد این بودیم که خیلی ها رو ایشون از کار برکنار کرد. جان بولتون مثلا، مارک سپر، جیمز کومی، خیلی ها هستن. حالا اینا در واقع معروف ترینشونن. آیا به نظرتون ما شاهد چنین روندی در دولت جدید آقای ترامپ باز هم خواهیم بود؟
فکر نکنم به اون گستردگی باشه. این دفعه آقای ترامپ دارد کاری میکنه که بیاد اسامی رو منصوب کنه که به او نزدیکترن و حالت تعهد شخصی بیشتری دارن، امثال جان بولتون یا مایک پامپئو یا آقای ارتشبود مرس یا دکتر مایک اسپر. اینها بالاخره جمهوری خواه بودن، نزدیک بودن به ایشون، ولی سرسپردگی شخصی نداشتن. آقای پیت هگست که دقیقاً چه کار است معلوم نیست، خب بدون شک به ایشون سرسپرده خواهد بود. میخواد بکنه وزیر دفاع، کسانی رو دارد منصوب میکنه که اول به ایشون تعهد داشته باشن، یعنی بگن هر چی ترامپ میگه همه، ولی بالاخره در این هم ریزش خواهد بود. آقای ترامپ شخصیتش نشون داده یکی از پرتلاطم ترین کابینه ها و کاخ سفید های تاریخ آمریکا رو داشته و با کمتر کسی کنار میاد و خیلی هم حال حوصله و علاقمند به شنیدن نظر مخالف نیست، به خصوص موقعی که این نظر مخالف نظری است که هم زورش هم منطقش و هم علمش بر صحبت و حرف آقای ترامپ میچرده. به خاطر همین آیا ریزش خواهد شد در کابینه؟ ولی به نظرم اون گستردگی دفعه پیش نیست.
گفتگویی بود با آرش آرامش، تحلیلگر مسائل سیاسی ایالات متحده.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز.
اگر در دوران همه‌گیری کرونا مسائل معیشتی و سلامت کادر درمان در ایران مورد توجه قرار نگرفت، حالا قتل یک پزشک متخصص در شهر یاسوج بار دیگر پرسش‌هایی را درباره شرایط زندگی و امنیت جانی این گروه از شهروندان مطرح کرده است. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
قتل مسعود داوودی، پزشک ایرانی متخصص قلب و عروق، در شامگاه 21 آبان ماه در یاسوج بار دیگر پرسش‌هایی را در میان اعضای نظام بهداشت و درمان کشور مطرح کرده است. در همین حال برخی از همکاران دکتر داوودی به یادش تجمع کردند و از نبود امنیت برای کادر پزشکی و درمانی شکایت کردند.
الان این دوستان جمع شدن که اگر امنیتی هست تا بمونن خدمت بکنن، اگر امنیتی هم نیست ما فقط اورژانس‌ها رو که جان مردم در خطر هست می‌چاپیم. آقای دکتر
محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت مسعود پزشکیان، گفته که از همان شب حادثه وزارتخانه تحت مدیریتش پیگیر ماجرا بوده. محمد موحد از نمایندگان کوهگیلویه و بویراحمد، استان محل خدمت مسعود داوری، خواستار قاطعیت دستگاه‌های امنیتی و قضایی برای پیشگیری از چنین جنایت‌هایی شد. وحید موسویان، دادستان عمومی و انقلاب یاسوج، هم از اقدام فوری برای بازداشت قاتل پزشک 51 ساله شاهرودی خبر داد. آقای موسویان البته درباره نحوه بازداشت قاتل هم توضیح داد.
تو فضای مجازی که استوری کرده بود، با کارهای فنی که صورت گرفته بود، با دستور قاضی کشی و اقدام ضابطان، شیوه شناساییشون اتفاقا همین بوده و پرونده‌ای هم که سابق داشته ایشون مجازات شده، محکوم شده.
منظور وحید موسویان از پست‌های اینستاگرامی قاتل از جمله ویدیویی بود که قاتل در آن سلاح کلاشنیکوف در کنار از انگیزه قتل میگوید، سلاحی که به ظاهر همان آلت قتل دکتر داوودی بوده است. بر اساس آنچه رسانه‌های داخل کشور نوشتند و چند ویدیوی منتشر شده از قاتل، انگیزه قتل مقصر دانستن دکتر مسعود داوودی در فوت برادر 35 ساله قاتل بوده است. اما آنطور که کادر پزشکی به رسانه‌ها گفتند، شخص فوت شده زمانی که 3 سال پیش به بیمارستان آورده شده بود، سکته شدید کرده و احیای او هم بی‌نتیجه بوده است. مضاف بر این که بیمارستان هم امکانات کافی برای درمان بیماری قلبی را نداشته است. گرچه خانواده مقتول در شکایتی که طرح کرده بودند، عدم حضور پزشک بر بالین بیمار و تزریق به موقع داروی مؤثر را دلیل اصلی از بین رفتن بیمارشان دانسته بودند. شکایتی که البته در نهایت با تبرئه پزشک پایان یافت، اما بنابر اعلام نزدیکان دکتر داوودی، تهدیدها و آزارهای او از دست کم 2 سال پیش ادامه داشته است. پرسشی که حالا مطرح شده این است که چطور به رغم سابقه بزهکاری و انتشار تصاویر متعدد شلیک و تهدید به خشونت از سوی قاتل، مقام‌های امنیتی و قضایی برخوردی با او نکرده بودند و البته برخی هم در شبکه‌های اجتماعی این بی‌اعتنایی را با رفتار بسیار متفاوت جمهوری اسلامی در قبال مسائلی مانند حجاب اجباری مقایسه کردند. یکی از دوستان مسعود داوودی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس درباره این پزشک مقتول نوشته: تمام برادرانش آمریکا هستند، اما او نخواست برود که به مردم وطنش خدمت کند. باغ دنجی گرفت و یک عالمه کتاب خوانده و نخوانده گوشه آن گذاشت. به گفته این دوست مسعود داوودی که خود نیست پزشک است، دکتر داوودی ایران را ورای حکومت می‌دید و دل می‌سوزاند. گفته هایی که کمابیش مشابه آن را همسر دکتر مسعود داوودی هم در مراسم خاکسپاری شوهرش برای حاضران بازگو می کرد.
اگر زنده بود از اینجا نمی رفت. حتی یه باقی ساخته بود که 300 دکترهای بازنشستگی می خواهم اونجا زندگی کنم.
حالی آخرتش رو نداشتیم.
نفهمیدم. اتفاقا با اومدنتون این همه جمعیت که من می بینم، یعنی که
و اونطور که یکی از همدانشگاهی های سابق دکتر داوودی به رادیو فردا گفت، در فضایی که همکاران آنها حتی از ترک طبابت صحبت می کردند، او عاشق حرفه‌اش بود و ادامه فعالیت در ایران را توصیه می کرد. قتل دکتر مسعود داوودی و اعتراض‌ها و انتقادها درباره معیشت و امنیت کادر درمانی در ایران در حالی مطرح می‌شود که در سال‌های اخیر بسیاری از مسئولان و مقام‌های بهداشت و درمان کشور درباره موج گسترده مهاجرت کادر درمان در ایران و پیامدهای آن در آینده هشدار دادند. پیشتر در شهریور 1401 هم هفته‌نامه معتبر پزشکی لنست در گزارشی از رشد 300% مهاجرت کادر درمانی ایران بعد از همه‌گیری کرونا خبر داده بود.
گزارشی بوده از هومن عسگری. اما می‌رسیم دوباره به بخش دیگری از خبرها. روز چهارشنبه رئیس جمهوری جو بایدن از دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای یک دیدار در کاخ سفید استقبال کرد. این دیدار بخشی از آیین سنتی انتقال مسالمت‌آمیز قدرت انجام می‌شود. آیینی که دونالد ترامپ 4 سال پیش از شرکت در آن خودداری کرده بود. رسانه‌ها تنها حدود 1 دقیقه اجازه ورود به اتاق را داشتند و در این مدت آقای ترامپ به خاطر انتقال آرام قدرت از جو بایدن تشکر کرده است. در این دیدار ایلان ماسک، مدیر عامل شرکت‌های تسلا و اسپیس ایکس که اخیراً توسط ترامپ به عنوان مشاور دولت و یکی از وزیران وزارت تازه تأسیس کارآمدی دولت معرفی شده، نیز حضور داشت. بابک پاکنیا وکیل دادگستری میگوید برای 6 متهم پرونده شهرک اکباتان حکم اعدام صادر شده است. این وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت حکم اعدام میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیر محمد خوش اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرز پورناک قابل فرجام خواهی است. پرونده شهرک اکباتان پرونده مرگ یک بسیجی به نام آرمان علیوردی است که گفته می شود آبان ماه 1401 در جریان سرکوب اعتراضات سراسری در شهرک اکباتان تهران کشته شده است. دست کم 50 تن از جوانان ساکن این شهرک مسکونی واقع در غرب پایتخت در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه چهارشنبه وارد تهران شد. آقای گروسی روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت دولت ایران باید درک کند که اوضاع بین‌المللی به طور فزاینده‌ای متشنج شده است. این اولین سفر رافائل گروسی به تهران از زمان روی کار آمدن مسعود پزشکیان است. در بیانیه آژانس درباره این سفر آمده که ضروری است طرفین در زمینه اجرای بیانیه مشترکی که 20 ماه پیش به دست آمد پیشرفت‌هایی به دست آورند. همونطور که در گزارش‌ها و بخش قبلی خبرها شنیدید، منابع خبری رادیو فردا می‌گویند کیانوش سنجری روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی پیشین در اعتراض به دیکتاتوری و شرایط زندانیان سیاسی به زندگی خود پایان داد. آقای سنجری روز چهارشنبه عکسی از بازار تلفن همراه چهارسو در تهران را با این عنوان منتشر کرد: 7 شب پل حافظ چهارسو. عبدالله مومنی فعال سیاسی در شبکه ایکس نوشت به محل عکسی که آقای سنجری منتشر کرده رفته و با پیکر بیجانی مواجه شده که ماموران نام او را کیانوش اعلام کردند. او 1 روز پیشتر در شبکه اجتماعی ایکس خواستار آزادی فاطمه سپهری، نسرین شاکرمی، توماج صالحی و آرشام رضایی از زندان شده بود. آقای سنجری نوشته بود اگر آنها آزاد نشوند در اعتراض به آنچه دیکتاتوری خامنه‌ای و شرکایش خوانده بود به زندگی خود پایان خواهد داد. و آسوشیتد پرس از بازداشت یک کارمند دولت آمریکا به اتهام افشای اطلاعات حمله اسرائیل به ایران خبر داد. بنابر این گزارش، این فرد که آصف دبلیو رحمان معرفی شده روز سه‌شنبه توسط FBI در کامبوج دستگیر و به جزیره گوام منتقل شده. جزیره گوام از قلمروهای آمریکا در اقیانوس آرام است.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
وزیر دفاع جدید اسرائیل در سخنانی گفته است که در جنگ با حزب الله آتش بسی در کار نیست. آنچه در منطقه رخ می‌دهد حاکی از همین وضعیت در غزه است. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه تهیه گزارشی از آینده کرانه غربی و غزه میگوید.
با کمک خدا سال 2025 سال حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری خواهد بود.
سخنان بتسالل سموتریچ وزیر دارای اسرائیل، شخصیتی از جناح راستگرای تندرو، سخنانی در اوج تنش در منطقه جنگ خونین میان اسرائیل و گروه افراطی حماس در نوار غزه و اسرائیل و حزب الله در لبنان. حماس از سوی آمریکا و اروپا و حزب الله از سوی آمریکا گروه‌های تروریستی شناخته می‌شوند. تاکنون تلاش‌ها برای آتش بس در این دو جبهه به نتیجه نرسیده است، به ویژه در نوار غزه که جنگ در آن بیش از یک سال است ادامه دارد. از 15 مهر سال گذشته و پس از حمله غافلگیرکننده گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی، بتسالل سموتریچ وزیر دارای اسرائیل نسخه‌ای برای پایان دادن به این تنش ارائه می‌دهد.
تنها راه پایان دادن به تهدید کشور تروریستی فلسطینی اجرای حاکمیت اسرائیل بر همه شهرک‌ها در کرانه باختری است.
ایالات متحده تاکنون با این پیشنهاد و سخنان مخالفت کرده، اما مناخیم کلاین استاد دانشگاه و عضو اسبق در تیم مذاکرات اسرائیلی با فلسطینی‌ها معتقد است که این سخنان وزیر دارای اسرائیل با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بی ارتباط نیست.
به نظرم اسموتریچ تا حدودی با نتانیاهو هماهنگ کرده. همچنین معتقدم که در دولت دوم ترامپ اصلاحاتی بر طرح صلحی که سال 2020 منتشر کرده بود اعمال خواهد شد و توافقی با نتانیاهو منعقد می شود که در مقابل پایان دادن به جنگ در غزه و لبنان ترامپ به اسرائیل اجازه بدهد که بخش های زیادی از کرانه باختری را ضمیمه کند.
Many parts of the West Bank. آقای ترامپ در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وعده پایان دادن به جنگ‌ها از جمله جنگ‌های جاری در خاورمیانه را داده. تاکنون اما روش خود برای رسیدن به این هدف را مشخص نکرده است. در دوره پیشین ریاست جمهوری آقای ترامپ و با میانجیگری آمریکا، اسرائیل روابط خود با کشورهای عربی و اسلامی را گسترش داد و چند توافقنامه عادی سازی روابط از جمله با امارات و بحرین منعقد کرد. کشورهایی که با اسرائیل رابطه برقرار کردند بر ضرورت برپایی کشور مستقل فلسطینی تأکید کردند. اما اکنون بتسالل سموتریچ وزیر دارای اسرائیل میگوید اقدامات برای الحاق کرانه باختری به اسرائیل را آغاز کرده است.
به مدیر امور شهرک‌ها در وزارت دفاع و مدیریت غیر نظامی دستور دادم اقدام‌های اداری فراگیر برای ساخت زیربنای لازم برای اجرای این حاکمیت را آغاز کنه.
مناخیم کلاین مذاکره کننده اسبق اسرائیلی در گفتگو با رادیو فردا ابراز عقیده کرده
دولت اسرائیل به دنبال الحاق همه سرزمین های فلسطینی است. ممکن است این کار را در چند مرحله انجام دهد.
سخنان وزیر دارای اسرائیل اعتراض های فلسطینی ها را در پی داشت. صبری سیدم معاون دبیر کل جنبش فتح در این باره میگوید
This is definitely a recipe for yet another.
این یه نسخه فاجعه بار دیگه یه که اسرائیل میخواد اونو پیاده کنه. از جامعه جهانی میخوام بی‌معطلی دخالت کنه، وگرنه برخی از ساکنان تل آویو فکر میکنن میتونن فلسطینی هایی رو که سالهای سال تو این سرزمین زندگی کردن به جاهای دیگه بفرستن.
راه حل پایان مناقشه اسرائیلی فلسطینی که به تایید جامعه جهانی هم رسیده بر پایه پیمان صلح موسوم به پیمان اسلو است که در سال 1993 میلادی میان اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین منعقد شد. این پیمان تشکیل تشکیلات خودگردان فلسطینی را به عنوان یک نهاد اداری موقت مقرر کرد. قرار بود پیمان اسلو فقط برای یک دوره 5 ساله اعتبار داشته باشد و سپس جای خود را به یک توافق دائمی بدهد. مسائلی همچون وضعیت اورشلیم، آوارگان فلسطینی، مسائل امنیتی و تعیین مرزها بایستی در توافقنامه دائمی حل و فصل می‌شد. اقدامی که تاکنون صورت نگرفته. بر پای مصوبات سازمان ملل متحد مقرر بود دولت فلسطین در کرانه باختری و نوار غزه به پایتختی اورشلیم شرقی تشکیل شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تاکنون چند بار انعقاد پیمان اسلو را اشتباه دانسته. مناخیم کلاین مذاکره کننده اسبق اسرائیلی نیز معتقد است
راه حل کلاسیک برپایه دو کشور که در توافق اسلو نمود پیدا کرده بود به پایان رسیده است. اکنون واقعیت روی زمین متفاوت است. بازگشت به آنچه در دهه 90 وجود داشت غیر ممکن است. ما باید به یک رویکرد، راه حل یا توافق متفاوت بیاندیشیم.
این در حالی است که تاکنون ایالات متحده آمریکا بر ضرورت اجرای راه حل دو کشوری تاکید می‌کند و همچنین عربستان سعودی که شرط پیوستن به توافق‌های عادی‌سازی رابط با اسرائیل را بر پای کشور مستقل فلسطینی عنوان و بارها بر آن تاکید کرده است. اما مناخیم کلاین مذاکره کننده اسبق اسرائیلی بر این باور است که دولت کنونی اسرائیل اقدامات بیشتری برای گسترش منطقه تحت حاکمیتش انجام خواهد داد. باید در انتظار آغاز به کار دولت جدید آمریکا و روش تعاملش با پرونده مناقشه فلسطینی اسرائیلی بود. اگرچه دولت پیشین آقای ترامپ بود که اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل و بلندی های جولان را به عنوان بخشی از اسرائیل به رسمیت شناخت.
گزارشی بود از ایلیا جزائری. اما کایا کالاس نخست وزیر پیشین استونی در صورت تایید پارلمان اروپا در هفته های پایانی سال میلادی جاری مسئول آتی سیاست خارجی اتحادی اروپا خواهد شد. کایا کالاس روز سه‌شنبه در بروکسل در جمع اعضای پارلمان اروپا در یک نشست 3 ساعته با آنها از دیدگاه‌ها و نگرانی‌هایش گفت که چین، روسیه، ایران و کره شمالی در آنها بیش از همه خودنمایی کردند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
کایا کالاس 47 ساله 3.5 سال در رأس سیاست استونی، یکی از کشورهای بالتیک بود. او در تابستان از مقام نخست وزیری استونی که برای نخستین بار به یک زن رسیده بود استعفا داد تا بتواند جانشین جوزپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا شود. اتفاقی که تا چند هفته دیگر البته در صورت چراغ سبز پارلمان اروپا رخ خواهد داد. کایا کالاس به ویژه از طرفداران سرسخت اوکراین و از منتقدان جدی ولادیمیر پوتین است. او گزینش اوکراین به عنوان عضو ناتو را یک وظیفه می‌داند و در جلسه پارلمان اروپا تاکید کرد که اتحادیه اروپا باید با جدیت و سختگیری بیشتری در رابطه با حمایت چین از روسیه در جنگ اوکراین و روابط این دو کشور عمل کند. کایا کالاس تاکید کرد که بدون حمایت چین روسیه قادر به ادامه جنگ با قدرت فعلیش نخواهد بود. او همچنین به حمایت ایران و کره شمالی از روسیه هم پرداخت و موضوع متهم بودن ایران به تامین موشک و پهپاد برای روسیه را مطرح کرد و خواستار رویکردی تازه به ایران و تدوین برنامه قاطعانه و محکمتر از پیش علیه تهران شد. این موضع‌گیری‌ها تا چه حد با موضع‌گیری‌های جوزپ بورل، مردی که 5 سال است که رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بوده است، همخوانی دارد. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس امور بین الملل در آلمان در گفتگو با رادیو فردا.
خانم کایا کالاس مسئول آتی سیاست خارجی اتحادیه اروپا سیاستی دیگر در پیش خواهد گرفت در مورد جمهوری اسلامی، بسیار متفاوت تر از آنچه که تا به حال آقای بورل دنبال می کرده. خب پس از آغاز جنگ ایران و اسرائیل سیاست در منطقه خاورمیانه بسیار متفاوت خواهد بود. آقای بورل سیاستگزار پیشین اتحادیه اروپا بسیار کوشش کرد تا از بردن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به لیست نیروهای تروریستی جلوگیری کنه. سیاستگزار جدید این کار رو نخواهد کرد. سیاستمداران متفاوتی در ایران اعلان کردند که جمهوری اسلامی باید در سیاست تسلیحاتی و هسته‌ای خود تجدید نظر کنه، به این معنا که بره به سوی ساخت سلاح اتمی. این رو دنیا شنیده، به همین دلیل هم جنگ ایران با اسرائیل و حرف‌های جدیدی که در جمهوری اسلامی زده شده، همه اینا دست به دست هم میدن که اتحادیه اروپا واقعا در جلسه آینده وزرای خارجه اتحادیه اروپا تصمیم گرفته بشه که سپاه پاسداران به لیست نیروهای تروریستی ملحق بشه.
روابط تهران و اتحادیه اروپا در سالهای اخیر رو به افول بوده است. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی میگوید آمدن خانم کالاس تنها موضوع نیست. دونالد ترامپ هم تقریبا همزمان با او بر اریکه قدرت در آمریکا تکیه خواهد زد.
با آمدن آقای ترامپ در مقام ریاست جمهوری آمریکا، قانون موسوم به کاتسا که سال 2017 در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا تصویب شده بود به قوت خود باقی است. در این قانون تحریم‌های بسیار متفاوتی در مورد سپاه پاسداران ایران و نیروهای نیابتی تصویب شده. در مورد گسترش مسائل موشکی‌های بالیستیک ایران، دخالت ایران در منطقه و بسیاری نکات دیگر که در این قانون کاتسا آمده، اینها به جای خودش باقی هستند و تهدیدهای تحریم‌های آمریکا و اروپا بیشتر از گذشته خواهند بود.
خانم کالاس در جلسه پارلمان اروپا گفت که بودجه دفاعی اعضای اتحادیه اروپا نیازمند افزایش است و تاکید کرد اینکه ایران، کره شمالی و روسیه بتوانند بیش از ایالات متحده و 27 کشور اتحادیه اروپا مهمات تولید کنند، مسئله غیر قابل قبول است. کایا کالاس تاکید کرد که نظم جهانی که مبتنی بر قانون است، حال از سوی روسیه، چین، ایران و کره شمالی مورد تهدید قرار گرفته است. او گفت اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در سایه همکاری و در کنار هم ایستادن قوی‌تر و ایمن‌تر خواهند بود.
گزارشی بود از الهه روان شد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
بابک پاکنیا وکیل دادگستری میگوید شعبه 13 دادگاه کیفری 1 تهران 6 تن از متهمان پرونده اکباتان را به اعدام محکوم کرده است. آقای پاکنیا که وکالت برخی از این متهمان را بر عهده دارد، چهارشنبه 23 آبان در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشته است که رئیس شعبه با این حکم مخالف بود و رأی اقلیت صادر کرده است. فرشته قاضی از رادیو فردا با حسین احمدی نیاز، عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری ساکن هلند، در همین زمینه گفتگو کرده است.
این پرونده از بد و تشکیل تا به امروز با بزرگترین ایرادی که مواجه هست و اونم ایراد عدم رعایت قوانین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و اصول حقوقی فقهی اسلامی در اینجا. یعنی ما اگر بر اساس این ضوابط عمل بکنیم، هیچ کدوم از اینها نبایستی دچار محکومیت می شدن. یعنی دارای این پرونده از ایرادات بسیار عدیده ای مواجه شده، چون امکان ندارد در حقوق کیفری اسلامی برای کشته شدن یک نفر 6 نفر به قصاص نفس محکوم بشن. چنین امری امکان پذیر نیست. در ثانی، آنچه که در اینجا هویدا هست این است که پرونده تم سیاسی یا امنیتی دارد. یعنی فشار حاکم بر این پرونده به قدری زیاد هست که باعث شده که اون معیارهای یک دادرسی منصفانه و عادلانه به طور کامل پایمال بشه.
آقای احمدی نیاز، آقای بابک پاکنیا به عنوان وکیل این پرونده اعلام کرده که رأی مستشاران شعبه 13 دادگاه کیفری 1 حکم قصاص نفس بوده. نوشته که رئیس شعبه با این حکم مخالف بوده و رأی اقلیت صادر کرده. این رأی اقلیت صادر کردن از نظر قانونی به چه معنی هست؟
در کل یکی از همین ایرادات شکلی اتفاقا همین مسئله هست. یعنی تعداد قضات موجود در شعبه بایستی اکثریت رأی را در باب این که حکم به تبرئه یا قصاص باشه را داشته باشن. اقلیت اومدن حکم به قصاص نفس دادن، نه اکثریت. بنابراین از لحاظ شکلی داره این ایراده که به تبع اگر دیوان عالی کشور ایران یک دیوان عالی مستقلی باشد، بایستی حتما نسبت به این مسئله ورود پیدا بکنه و موجبات نقض این رأی را فراهم بکنه. اما نکته‌ای که وجود داره از همین که تعدادی از مستشاران موافق قصاص بودند و تعداد اکثریت از جمله خود رئیس مخالف قصاص بودند، نشون میده که این پرونده از فشارهای سیاسی و امنیتی زیادی برخورداره. وقتی که فشار سیاسی و امنیتی در پرونده وجود داشته باشه، به تب تک تک اون معیارهای حقوقی و قانونی یا اصول حقوقی و قانونی به طور کامل پایمال میشه و نقض میشه که دودش به چشم همین متهمین و جامعه ایران داره وارد میشه.
آقای احمدی نیاز، این مستشاران تو دادگاه کیفری چند نفر هستن، کسانی که دارن رأی میدن؟
معمولا در دادگاه کیفری استان بین 3 تا 5 نفر از قضات خواهند بود.
یعنی بین 3 تا 5 نفر هستن و اقلیت رأی به قصاص نفس داده. خود این هم یعنی رئیس اون شعبه میتونست این رأی رو صادر نکنه، رأی اقلیت رو صادر نکنه.
رئیس شعبه به علت این که مخالف این برفرساله یا قصاص بوده یا مخالف نظر اقلیت بوده، رأی رو امضا نکرده و اقلیت این رو تایید کردن. بنابراین به تبع من اطمینان دارم اگر دیوان عالی کشور مستقل باشه و عالمانه بخواهد به این مسئله رسیدگی بکنه، این رأی در مراتب بالاتر یعنی در دیوان عالی کشور در فرجام‌خواهی نقض خواهد شد.
گفتگوی بود با حسین احمدی نیاز.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
کلینیک برای درمان زنان مخالف حجاب تحمیلی، موضوعی که به تازگی از سوی رئیس اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف استان تهران مطرح شده و کنشگران حقوق زنان و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی آن را توهین‌آمیز و در ادامه سیاست‌های سرکوبگرانی جمهوری اسلامی برای برخورد با مخالفان حجاب می‌دانند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
تو اگه دختر طرفت کشنه رو چیکارش میکنه؟ اینا هم دخترهای ما.
چی گفتیم؟
پس تو آمال کن. پس تو آمال
تا کی؟
یعنی چطوری؟
با دختر تا کی؟
تو ابد.
با اینا هم تو ابد.
درست چند ماه بعد از این سخنان مسعود پزشکیان و اینکه به گفته او برای درک حجاب باید با دختران به جای زور تعامل کرد، حالا مهریه طالبی دارستانی میگوید دخترانی که به حجاب تحمیلی جمهوری اسلامی اعتقاد ندارند، همچون بیمار باید در کلینیک ترک بی‌حجابی درمان علمی شوند و به حجاب شرعی مورد تایید حکومت برگردند. مهریه طالبی دارستانی به عنوان نماینده اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف گفته که کلینیک ترک بیهجابی در تهران با هدف درمان علمی و به گفته او روانشناختی بیهجابی ویژه نسل نوجوان، جوان و بانوان ایرانی گشایش خواهد یافت. اما درست یک روز بعد زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در حاشیه نشست چهارشنبه هیئت دولت درباره تشکیل کلینیک حجاب گفت که دولت هیچ نقشی در این خصوص ندارد.
در دولت این کلینیک تصویب نشده بوده. این موضوع کلن موضوع حجاب حتما یک موضوع تربیتیه و باید از درون خانواده شروع شه. این که ما بتونیم کمک بکنیم به خانواده که بتونه فرزندان خودشون رو متقاعد بکنن که این انتخاب رو داشته باشن، حتما تو برنامه های ما هست. اما این که این موضوع رو بخوایم شبیه حالا موضوعاتی که ما تا حالا این شکلی راجبش صحبت نمی کردیم، خب این شکل همیشه برای موضوعات دیگه ای استفاده میشه، هم موجب وهن اسلام هم موجب وهن موضوع امر معروف و نهی از منکر.
این برای نخستین بار در ایران است که قرار است برای مقابله با زنان مخالف حجاب تحمیلی کلینیک درمانی گشایش یابد. مهریه طالبی دارستانی، رئیس اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف استان تهران، مدعی شده که این تصمیم به دلیل درخواست خانواده ها گرفته شده است. آنچنان که اعلام شده، این کلینیک به عنوان بخشی از نقشه جامعه راهبردی زیست بوم غیرت، حیا، عفت و حجاب در جمهوری اسلامی با رویکرد فرهنگی و با هدف ارائه خدمات روانشناختی و مددکاری آغاز به کار خواهد کرد. موضوعی که انتقادهای بسیاری را در بین زنان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. پیشتر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در پرونده‌های تشکیل شده علیه زنان، برخی زنان مخالف حجاب را دارای اختلال روانی توصیف کرده بود که تازه‌ترین نمونه آن آهو دریایی و روشنک مولایی دو زن جوان هستند که در روزهای اخیر به دلیل مخالفت با حجاب تحمیلی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. در جریان اعتراض سراسری 1401 هم برخی مسئولان و مقام‌های حکومتی معترضان به ویژه دانش آموزان دختر معترض را به اختلال روانی متهم کرده بودند.
گزارشی بوده از بنیامین صدر. اما در همین زمینه کلینیک زیبایی اجتماعی، کلینیک ترک بی‌حجابی، ابزار جدیدی است که مهری طالبی دارستانی رئیس اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف تهران گفته برای مبارزه با زنانی که تن به پوشش اجباری مد نظر حکومت نمیدهند راه اندازی خواهد شد. پوران ناظمی، فعال سیاسی در ایران، از خانم طالبی دارستانی در این زمینه توضیح خواسته است. فرشته قاضی از رادیو فردا با پوران ناظمی در تهران در همین زمینه گفتگو کرده و از او پرسیده است که توضیح خانم طالبی دارستانی چه بود؟
در توضیح این که این کلینیک رو به چه دلیل برپا کردن، یکی توضیحاتی رو در فضای مجازی گذاشتن و جالبه که از کلماتی استفاده کردن اینقدر مبهم که اصلا نشون میده خودشون هم حتی نمیدونن که میخوان چیکار کنن، مثل زیست بوم غیرت، یک همچین کلماتی که اصلا فکر نمی کنم معادلی داشته باشه که آدم ها بخوان متوجه بشن چی هست. در واقع اون چیزی که در این حکومت مشخص هست اینه که اکثر این پروژه هایی که اینها تعریف می کنن در واقع به نوعی به دنبال گرفتن اعتباراتی هستن برای این که به مسائل دیگه بپردازن، یعنی برای افزایش حقوق، تامین بودجهشون. یک همچین پروژه هایی با تعریفی که ایشون کرده و توضیحاتی که داده اصلا غیر ممکنه.
اون چیزی که اعلام کردن کلینیک ترک بی‌حجابی در تهران هست، یعنی نشون میده که به کسانی که حق انتخاب پوشش رو حق خودشون میدونن و تن به پوششی که حکومت تعریف کرده نمیدن به چشم بیمار نگاه میکنن. چقدر این قضیه، این نوع نگاه میتونه خشونت علیه زنان در ایران رو افزایش بده؟ چه نتیجه‌ای داره؟
ببینید، من تصورم اینه که دیگه خشونت از این بیشتر نمیشه. اینها در واقع میخوان یک روش دیگه ای رو جایگزین اون خشونت‌های خیابانی بکنن که در دنیا الان دستشون رو شده به عنوان جنایت علیه بشریت در طول مبارزاتی که تو این دو سال پیش اومد از اون یاد میشه. بنابراین میگم اومدن یک طرحی رو دادن و تازه همین خانم ادعا کرده که افراد زیادی به اینها مراجعه کردن و محرمانه از اینها خواستن، گفتن که ما تحت تاثیر یا نمیدونم نفوذ شرایطی که بوده حجاب اونو برداشتیم. اما اون چیزی که واقعیت جامعه هست رو شما دارین در همین کلیپ هایی که هر روز منتشر میشه میبینید. زنان چجوری دارن استقامت میکنن، جنگ تن به تن ما با اینها در خیابان ها ادامه داره. یکی از هزاران اتفاقی که در روز میفته رو شما در رسانه ها میبینید و من فکر میکنم که این هم یکی از همون کارهایی هست که با مقاومت زنان مجبور شدن یک قدم عقب نشینی بکنن. نه تنها به نفع ما نیست، بلکه وقتی که شما دقیق بدونی که دشمنت کی هست و چی میخواد مبارزه راحت تر میشه. ولی وقتی که میان تو را اسیر یک هزار توی بی نتیجه و مبهمی میکنن، مشکلات ما هم بیشتر خواهد شد. من شک دارم که اینها بتونن ادامه بدن با این اعتراضاتی که حتی همفکران خودشون دارن هر روز به اینها میکنن از پریروز تا الان که این کلمه‌ای که به کار بردید یا ایجاد این کلینیک بیشتر ضربه به آبروی نظام بوده، من فکر میکنم مجبور به عقب نشینی هم میشن.
شما اعتراض هم کردید به خانم طالبی دارستانی در توییتر، شبکه ایکس، و از ایشون خواستید که توضیح بده در این زمینه. چه پاسخی از ایشون گرفتید؟ خودتون بفرمایید.
در واقع من اون مطلبی رو که نوشته بودم از بین اون همه توییت مشخصه که ایشون هدفمند خانوم ها رو انتخاب میکرد. ایشون اومدن به جای اینی که توضیحی بدن، اومدن در مقام یک بازجو شروع به بازجویی از من کردن که شما نوشتید شکنجه شدید، منظور کجا شکنجه شدید یا در کجا هستید، ایران هستید، اینها باور نمی کنن که زنان ایرانی با همین رشادت و شجاعت دارن مقابل اینا در همین ایران میستن. و بعد هم خودشون و گروهشون دوباره شروع کردن به اتهام زنی که این خانم پول از خارج میگیره. نمیدونم اگر که واقعا هم چیزی چجوری در ایران داره زندگی میکنه وقتی که اینطور مخالفت میکنه با جمهوری اسلامی. یعنی از نظر اینها هر کسی که معترض منتقد و مخالف باشه باید در زندان باشه، کشته بشه. اینی که آزاد باشه یه چیز عجیبی. حالا هرچند من آزاد نیستم، احکام و اتهامات سنگینی دارم، با شرایط خاص زندگی میکنم، اما در هر صورت گفتگوی با اینها نتیجه نخواهد داد. اما من فکر کردم برای اینکه قضاوت مردم مخصوصا طرفداران اینها رو یه مقدار ساده تر بکنیم با اینها وارد یه گفتمان بشیم. بنابراین از همه خواهش کردم که بیان تجارب خودشون رو از اتفاقاتی که براشون افتاده بدون بیادبی و به قول معروف استفاده از الفاظ بد بیان کنن با دلیل و مستند. امیدوارم این واقعا به یک کارزار و یک کمپین تبدیل بشه، مردم بیان استقبال بکنن و جواب اینا رو مستند بدن.
خانم ناظمی، شما تو همون جامعه هستید، زنانی که اطراف شما هستن توی خیابون توی جامعه میبینید، اونها مواجهشون با این قضیه و این کلینیک زیبایی اجتماعی چی بوده؟
من یکی دو روز در رفت آمدی که تو جامعه داشتم خیلی جالب بود. من مجبور شدم در جایی از روسری و عینک استفاده کنم. وقتی نزدیک خانم هایی می رسیدم که حتی اونها هم روسری داشتن و نگاه بهشون می کردم یا مثلا سلام می دادم، همه فکر می کردن که شاید یک کسی به چیه این اومده، به هدف این اومده که به اینها تذکری بده. و جالبه مثلا از اون 10 نفری که من بهشون سلام دادم، 3 نفر گفتن که شما برو ما میایم خودمونو به کلینیکت معرفی میکنیم با حالت تمسخر. یعنی مردم بیان به یک مسخره نگاه میکنن، طنز نگاه میکنن. و جالبه که واکنش اکثرا هم این هست که این رای است برای تامین بودجه این ستاد و بالا بردن اعتبارش.
گفتگویی بود با پوران ناظمی، فعال سیاسی در تهران. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه 22 یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.